بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در این چند روزه یکی از موضوعات بسیار مهم جریان اعتکاف بود. اعتکاف مورد استقبال مردم، مخصوصا جوانان که چند روزی به عنوان یک عبادت بسیار مهمی اجتماعاتی داشته باشن، این خیلی موضوع مهمه، مخصوصا از جهت اینکه 90-95% افراد معتکف جوان بودن. توجه به جوان بسیار مسئله مهمی است در اسلام هم. پیغمبر عزیز اسلام، پیشوایان اسلام توجه به جوان داشتن. جوان نیروی بسیار بسیار مهمی است. الحمدلله در مملکت ما یکی از تحول‌ها، آثار و برکات انقلاب این جوانان هستند که در عرصه هستند، به میدان آمدند. نسل دوم و سوم انقلاب اینا بازوی نظام ولایی می باشند. از این جهت بسیار لازمه توجه به جوان باشه. ما طلبه ها در تبلیغات خودمان تشویق و ترغیب جوانان، رسیدگی به مشکلات آنها، جواب سوالات جوانان بسیار بسیار مهمه. خلاصه بازوی بسیار مهم نظام ولایی اسلامی همین جوانان میباشند که دیروز در جبهه های نبرد و دفاع مقدس و امروز در مراسم اعتکاف و نماز جمعه ها دعای نطبه، دعای کامل حضور چشمگیری دارند. بر ما لازمه به آنها توجه و ترغیب و رساندن احکام الهی و بر کسانی که در حکومت نظامی گام برمی‌دارند. رفع مشکلات جوانان، ایجاد کاربرد و توجه به آنها، فراهم کردن وسیله ازدواج آنها، خلاصه مسئله توجه به جوان یکی از معاصر و معالم بسیار بزرگ اسلام است. بحث ما در جریان بقات بود که یکی از جهادهای اسلامی است. این آیه شریفه که آیه نهم از سوره حجرات و ان طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم جنگ کردن شما سعی کنید میان اونها اصلاح به وجود بیارید. فان بغت احداهما علی الاخرى، رفتید برای ایجاد اصلاح، دیدید که یکی از اینا ظالمه و دیگری مظلومه، که بغت احداهما علی الاخرى، یکی از اینا باقی و ظالمه، اون یکی مظلومه. بقاتل التی تبغی حتی تفی الی امر الله، به اون جبهه که ظالمه شما قتال کنید، جنگ کنید تا برگردن اونها به امر الله. در جامعه یه قدرتی اینچنین لازمه. فان فاعت علی اونا برگشتن بعد از قتال شما، فاصلحوا بینهما بالعدل، بین اون دو طایفه صلح به جا بیارید بر اساس عدل. و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. خب این آیه را ما خواندیم، روایات ما عرض کردیم. در این روایات بیشتر عنایت حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین و نهروان و جمل همین آیه مستند و مدرک بوده، برای اینکه اینا در مقابل حضرت امیر علیه السلام که حاکم حق بود و حکومت حق را در قبضه قدرت خود داشت، اینا تابع نشدن، تبعیت نکردن، به مخالفت برخواستن. اول جنگ جمل که سردمداران این جنگ طلحه و زبیر و عایشه بودن، بعد از آن جنگ صفین به وجود آمد که سردمدارش معاویه بود. در ضمن جریان جنگ صفین نقشه از طرف عمرو العاص و غیر اون قرآن زدن بالای نیزه ها و امثال ذالک، و این باعث شد به این که عده خوارج به وجود آمدن. علاوه از این که اون جنگ را متوقف کردن، بعداً به عنوان یک جمعیت در مقابل حکومت علی علیه السلام ایستادن. این جریان تاریخی بسیار مهم که در 5 سال خلافت اون حضرت جنگ جمل و صفین و نهروان. آیه شریفه که ما خواندیم، این آیه دقت کنید از آیات بسیار مهم برای بحث ماست. این آیه میگه که دو طایفه از مسلمان ها اقتتال کردن، جنگ کردن، شما مخاطب کیه؟ اصلاح کنید، اصلاح نشد بجنگید با اون که ظالمه، تا اون برگردنید به امر الله تعالی. خب این خیلی مخاطب کیه؟ اسلام یه جامعه را فرض بکنه، در اون جامعه یک شخصی هست، بالاخره جمعیت قدرت در دست اوناست. مثل کسی که 10,000 یا بیشتر شهرها در اختیارشه، اما در شهر قم که یکی از کوچکترین قسمت قلمرو و حکومت اون حاکمه، در شهر قم دو طایفه اینا به جان هم افتادن. خب اون قدرت مافوق باید فاصله بینهما، اگر یک از اینا باقیست قاتل لتو، این مخاطب کی در اینجا؟ خب معلوم میشه به این که اسلام اینطور مقرر میکنه، اینطور قرار میده که در جامعه قدرتی هست فوق قدرت ها، اون در جامعه وسیع که قدرت در دست اوست، حکومت در دست اوست، در جامعه چین وسیع، در یک شهر، در یک نقطه، دو طایفه به جانم افتادن، یا دو نفر یا دو طایفه، او به اندازه قدرت داره باید اقدام کنه، بی تفاوت نباشه، اول اصلاح کنه بین اینها تا جامعه منظم باشه، در اون جنگ و قتال بی خودی صورت نگیره بین مسلمان ها. اگر توانست اصلاح کنه، اصلاح نشد، به اصلاح تن در ندادن، باید ببینه کدامش مظلومه، کدامش ظالمه، با اون طایفه که ظالمن بجنگه، با قدرت خودش سرکوب بکنه تا اینکه اونم برگرده به امر الله تعالی. ببینید آیه یک آیه ایست که استفاده منها به اینکه در جامعه یک قدرت مافوقی وجود داره، اون قدرت مافوق باید توجه داشته باشه و نگذاره که در جامعه این قبیل چیزا اختلال ایجاد بکنه، اگر به وجود آمد اون اختلال را سرکوب کنه به خوابانه. خب این واقعا یک آیه بسیار مهم است، کم کم میرسیم به همون ولایت وقتی اینا دیگه لگه یک قدرت اینچین لازم. خب در اینجا روایاتی که ما خواندیم، یک روایت باید آخر مانده که اون روایت اینه که امام باقر علیه السلام میفرمانه که این کسانی که وزد امیر علیه السلام جنگیدن، ان الباقر علیه السلام انه ذکر الذین حاربهم علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام ذکر کردن کسانی که حضرت علی علیه السلام با اونا جنگید در جمل، صفین، نهروان. قال اما انهم اعظم حربا ممن حارب رسول الله صلی الله علیه و آله. بدانید، آگاه باشید، اینها اون افرادی که در جنگ جمل و صفین و نهروان به وجود آورده بودند، حرب اینها اعظم است از حرب کسی که پیغمبر با اونا جنگید. قیل له و کیف ذلک ابن رسول الله، چطور شده که حرب با معاویه، حرب با اصحاب جمل، حرب با خوارج اعظم است از حربی که رسول الله انجام داد؟ قال لأن اولئک کانوا جاهلیتن، برای اینکه پیغمبر با کی می جنگید؟ پیغمبر با مسلمان ها که نمی جنگید، با کسی که ادعای اسلام بکنه نمی جنگید که، پیغمبر با مردم جاهلیت و مشرکین اینا می جنگید دیگه. بله، پیغمبر با کسانی می جنگید که اینا مردم جاهلیت بودن و حالا قرأ القرآن، ولی اینا اصحاب جمل، اصحاب نهروان، اصحاب سفین قرآن رو خواندن و عرفو فضل اهل الفضل، اینا فضل اهل فضل رو شناختن و میدونن. فعتو ما عتو و اینا بعد از اینکه قدیر خم بوده، جریان بوده، پیغمبر بوده، حضرت امیر بوده، تصریحات از تعبیر علیه السلام بوده، اینا همه اینا رو میدونستن. فعتو ما عتو آمدن اقدام کردن، جنگ جمل و صفین و نهروان به وجود آوردن. بعد البصیره از این جهت جنگ با اینها اعظم است و اهم است از جنگی که پیغمبر صلوات الله علیه و آله انجام داد با مردمی که کافر بودن، جاهلیت داشتن. خب اینجا اینه میخوام عرض کنم که بسیار مهمه. اولا همین مطلب که این آیه مخاطب که معلوم میشه اسلام اینطور مقرر میکنه یک قدرتی هست مافوق همه قدرت ها که اداره جامعه به عهده اون قدرته. حالا در چین جامعه وست اگر در یک گوشه دو تا طایفه با هم جنگیدن، او وظیفه داره اولا سعی کنه به اینا صلح به وجود بیاره. اگر صلح داشت میده کنام ظالم، کنام مظلوم، با ظالم بجنگه تا اون رو سرکوب کنه، اون برگرده و امر الله تعالی. خب یکم چیم، خب این دلیل به این که قرآن همیشه فرض کرده که در جامعه باید یک قدرت حاکم قوی وجود داشته باشه. خب این پیغمبر در زمان خود معلوم، ائمه معلوم، خب در زمان قیبت این قرآن برای همیشه هست دیگه. اینجا ما بریم سراغ یک بحث دیگه. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه، در تفسیر المیزان که تفسیری است که بی نظیره، در تفسیر المیزان در آیه 200 سوره آل عمران که آخرین آیه از سوره آل عمران، یا یاد از این آمان اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون، این آیه آخرین آیه سوره آل عمرانه. 50 صفحه اینجا مطلب نوشته، در هیچ آیه آیت الله طباطبایی 50 صفحه در تفسیر خود مطلب ننوشته، اما در تفسیر این آیه 50 صفحه مطلب نوشته. خیلی هم مطالب، همه مطالب ایشان هرچه میگن با اون فکر بسیار بلندش جالبه، اما اینجا در تفسیر آیه 50 صفحه و 15 تا مطلب، 15 تا مطلب در 50 صفحه در تفسیر این آیه نوشته. خب بنده الان از این تفسیر امر 15 چیز نوشته، ما 12مش رو می‌خونیم. 50 صفحه که در این 50 صفحه 15 مطلب ایشان نوشتن، ما 12مش رو می‌خونیم. 12مش که من الذی یتقلد ولایت المجتمع فی الاسلام، چه کسی ولایت مسلمان ها را در اسلام در دست میگیره؟ مسلمان ها ولایت میخواد، هر جامعه مدیریت میخواد. بنابراین من الذی یتقلد ولایت المجتمع الاسلام و ما سیرتو، و سیرت چه کار باید بکنه؟ اولا اسلام مقرر میکنه در جامعه یک والی باید باشه، مدبر باشه، سیاست مدار باشه، با سیاست خود اون جامعه را اداره کنه. حالا سیره اون چه باشه تا بتواند به چنین امر مهمی قیام به اقدام کند؟ خب ایشون آمدن چند مطلب گفتن، باید مطالعه کنید، من خلاصه شو باید درس کنم. ایشون این کاله ولایت امر مجتمع اسلامی کان الى رسول الله صلی الله علیه و آله، این شکی نیست که پیغمبر عزیز اسلام مجتمعی تشکیل داد و ولایت این مجتمع در کف با کفایت پیغمبر خدا بود. طاعت او هم بر مردم لازم بود، اتباع اونم بر مردم لازم بود علی اساس قرآن کریم. خب تفسیر قرآن دیگه، نمونه ها رو ببینید. قرآن کریم میگه اطیعوا الله و اطیعوا، آیات رو شمرده زیاد، اطیع الله و اطیع الرسول. آدرس آیات هم در ذهن هست که ما عرضه میکنیم، تعالی میکنیم، قال الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول. قال لتحکم بین الناس ما اراک الله، یه تو باید ای پیغمبر خوب کنی به اون چه خداوند به تو وحی میکنه، خوب کنی میانه مردم. قال النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر ولایت داره به مؤمنین بیش از آن که خودشان برای خودشان ولایت دارن، به مال و جان مردم پیغمبر برتر و بیشتر از اون ولایت داره. و قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما خدا رو دوست دارید اتباع از من بکنید. فاتبعونی، فاتبعونی باید این فر حاکم باشه تا بگی فاتبعونی دید یحببکم الله الا غیر ذلك. آیات کثیره ای که تزمن کل منها بعض شونی ولایت عامه در مجتمع اسلامی، اینجا از این آیات معلوم میشه بگید که پیغمبر خدا در مجتمع اسلامی ولایت داشته، مدیریت جامعه اسلامی در قبضه قدرت پیغمبر خدا بوده. خب حالا تفسیر ما داریم اونجور که شما بگن پیش میریم. بروجه الوافی لغز الباحث فی هذا الباب، کسی اگر بخواد در این باب مطالعه کنه و بدانه که مطالعه کنه قدرت حاصل بشه، ان یطالعه سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله، باید کسی سیره پیغمبر رو درست مطالعه کنه و ببینه پیغمبر خدا بدون شک تحت ولایت خود جامعه را اداره میکرده. باید به اون آیات ایشان میگن به اون نگاه، سیره پیغمبر، مجموع آیات در اخلاق پیغمبر، قوانین مشرع در احکام عبادی، معاملات، سیاست و سایر مرابطات و معاشرات، کسی باید اینا را برای مطالعه کنه. اگر مطالبه و انتظار از اون انتظار میکنه به این که بله در جامعه پیغمبر صلی الله علیه و آله مدیریت کامل در تمام ابعاد اون جامعه داشته، عبادت، سیاست، معاملات، معاشرات، مرابطات درسته. خب این یه مطلبه که شکی نیست با مطالعه در سیره پیغمبر خدا با توجه به آیات قرآن در این زمینه این مطلب روشن میشه. چند تا مطلب ها، امر 12 همانه چند تا مطلب. نکته دیگه این که بایستی بدانه عامه آیات متضمن اقامه عبادات و قیام به امر جهاد، آیاتی که داریم در قرآن برای اقامه عبادات مثل نماز جمعه و اینجور چیزا، حج و اینا عبادت هم دیگه، ولی حج و نماز جمعه اینا یک عباداتی هستن که در اجتماع انجام میگیره، قیام به امر جهاد، اجرا حدود، قصاص و غیر ذلک. حالا این نکته خیلی مهمه، در این آیات خداوند توجهش به مؤمنین مخاطب قرار داده، دون نبی خاصتن، یه اقیم الصلاة، به مردم میگه شما نماز رو به پا بدارید، انفقوا فی سبیل الله، به مردم میگه، کتب علیکم الصیام، به مردم بگه، نمیگه ای پیغمبر بگو روزه بگیرن، خود قرآن مردم رو مخاطب قرار میده، منظور ایشون خود قرآن میگه اقیم و صلات، نمیگه ای پیغمبر پیغمبر بگو نماز بخونن، نه، به مردم بگه اقیم و صلات، انفقوا فی سبیل الله، کتب علیکم الصیام، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، میگه و جاهد و فی سبیله، به مردم میگه جهاد کنید، جهاد و فی الله حق جهاده، از زانی و از زانی فجد کل واحد و معتزل ده، میگه زانی و زانی شما به مردم میگه تازیانه بزنید، نمیگه پیغمبر تو این کار رو کن، از زانی تو بزنی فجد کل من و معتزل، از سارق و از سارقه فقط و عیدی هما، ولکم فی القصاص حیاتون، شما باید قصاص کنید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و اقیم و شهادت لله، در مقام قضاوت شما شهادت را اقامه کنید. خب و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و ان اقیم و دین، دین رو افاده تا تفرقه. میگه حتی میگه به ما محمد الله رسول قتلت من قبل رسول الله مسلم در محمد الله افا این ما تایی قتل این قلب تو علاقه بود. اگر پیغمبر مرد شما نباید به عقب برگرد، شما باید جامعه را اداره کنید. خب و یه استفاده من در جمعی کلام های طوله تا بطاقی بخورن جد اشکال کرد. و یه استفاده من در جمعی انت دینه سبقتون اجتماعیه. از اون معلوم بشه بگیم که قرآن که مبین دینه، دین یه سبقه اجتماعی، سبقه با ساده، دین یه سبقه اجتماعی است، فردی نیست. حمله الله علی الناس، خداوند این سبقه اجتماعی را به گردن مردم گذاشته. مردم باید فضا را، مردم باید طوری بکنن که جامعه اونها سبقه دینی داشته باشه، یعنی این احکام پربرار در آن جامعه عملی بشه. نه ولن یرد اقامته الا منهم به اجمعهم، خداوند خواسته که مردم به اجمع خودشان این سبقه اجتماعی رو به پا بدارن و ایجاد کنن، امری معروف کنن، نه از منکر چیکار کنن، این سبقه رو به پا بدارن. خب که این اجتماعی متکون از اون امره علیهم، امر این اجتماع با مردم است. بله اختصاص به بعضن دونه بعضن برای مردم، نه اینکه بعضا، همه مردم. البته خداوندان وعده هم داده به کسانی که در این بین در انجام این امر زحمت کن خود لا عضی و عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، اینطور مثلا گفته از این قبل چیزا. بله نعم رسول الله صلی الله علیه هدایت هست، دعوت هست، تربیت هست. بله پیغمبر نقش مهم داشت در هدایت، در تربیت مردم، در دعوت مردم به سوی خدا و احکام خدا. درسته ولی پیغمبر سر کرده، پیغمبر از طرف خداوند خطاب ها را آورده، خدا هم در خطابات خودش مخاطبش مردم هم میگه از زانی و از زانی تجد، از صالح و صالح، اینطور میگه. بعد حالا قدم قدم پیش بود. خب لکن الذی یجب ان لا یغفل عنه الباحث، بله برای یک چیزی که باید باحث از اون لا یغفل عنه الباحث، باحث از اون غفلت نکنید که این طریق. خب از اینجا تا اینجا فهمیدیم که معلوم میشه به این که باید در جامعه قدرتی به وجود بیاد، اون قدرت این مزایا را همه را به وجود بیاره، این شک نیست. اون قدرت هم حالا ببینیم کیه این قدرت، پیغمبر خود در زمان خودش بوده ولی بررسی بگر مخاطب مردم هم. لیکن اون چه که باید شما توجه کنید این است که این طریقه غیر از طریقه سلطه ملوکی است. این نمیخواد سلطه ملوکیه را خداوند متعال برای مردم برقرار کنه. ملوکیه چیه؟ ملوکیه این است که یه افراد خاصی به واسطه زر و زور و تزویر به وجود می آمدن، پادشاه می شدن، قدرت پیدا می کردن، تمام قدرت ها در دست اونا بود، جامعه اداره می کردن. این نخواست خدا، این طریقه ملوکیه نمی خواهیم که چه چیکار بکنه ملوک تجعل مال الله پی ان صاحب عرش. ملوکیه می کنه که فی را، بیت المال را، اموال عمومی را، چون مرای اینکه اون چه خداوند خلق کرده بیشتر اموال عمومیه دیگه. خب دریاها هست، معادن هست، خب جنگل ها هست، بیشه ها هست، اینا خلاصه اموالی که لا رب بله ها رب خاص نداره، خب این هست دیگه. ولی پادشاهان اینها رو میگن به این که مال ماست، یجعل مال الله فیعن، مال خدا را مال خودشان میدانه، لصاحب العرش، صاحب عرشانه، صاحب کسی بر تخت سلطنت نشسته، با اون چه بر تخت سلطنت نشسته تمام اینا رو مال خودش میداند. این سلطه ملوکی اینطوری. سلاطین این چین بودن، همه مردم مثل بنده و برده بودن و تمام اختیارات در دست اونا بوده. بله و خدا نمیخواد که اینجور باشه، عباد الله ارقا له باشن، بندگان خدا رو رقیق باشن در دست اونا هر کار بخواسته کنن. این نه، این نیست در قرآن، این نیست. خب مردم را خدا به خاطر قرار داده، نه یه سلطان خاصی. این نفر میاد بازار و زور میاد رو تخت میشینه و فرمان صادر بکنه بکنه. من خب وقت میگه که یک مطلب دیگه اینه که این مجتمعاتی که ملوک به دست میارن درست میکنن، اینا بر اساس تمتع مادی به وجود آمدن، اینا بر اساس اون سلطان محوره. ولی در جامعه ای که قرآن میگه خدا محوره، خدا محوریه، نه تمتع مادی محور باشه. بله اینا بر اساس تمتع مادی به وجود آمدن، روح استخدام و استثمار و استکبار در اینا به وجود میاد. و یه نفر آمده رو تخت نشسته، خیلی خوب، این قدر قدرت است و قدرت زیاد داره و این شروع میکنه به استکبار. این خودش با مردم که مساوی نمیدانه، گردن کشی و استکبار و استثمار، از مردم بهره برداری کردن، استخدام، مردم را خدم خودش قرار داد. یجعل کل شیء، اراده یک انسان کمون پادشاه باشه. بل این نمیخوایم بگیم، این استبداد ملوکیست. ایشان میگه در اعصار سالفه اینطور بود و اینجوری میشد. خب قطعان واحد از فرائنه و قیاسره و اکاسره، فرائنه پادشاهان مصر، قیاسره پادشاهان روم، اکاسره پادشاهان ایران، اینا اینطوری بودن. اینها همین که عرض کردیم در تخت سلطنت می نشستن، همه چیز رو حق خودش رو می دانستن. اینجور نبوده. یک بحث بسیار مهم است. آیت الله طباطبایی از قرآن استفاده میکنه، به آخر می رسیم، برای بحث ما هم بسیار مفیده. عرض کردم همه این بحث مطالعه کنید، 150 صفحه 15 امر را ذکر کرده که ما اون 12 همشه داریم می خوانیم انشاءالله تعالی.